سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. روز دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو آغاز شد. روسیه و هند برای مقابله با بحران اقتصادی به صندوق بین‌المللی پول کمک می‌کنند. و ناظران سازمان ملل متحد در سوریه ارزیابی خود را از اوضاع این کشور امروز به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌رسانند. در کنار شما هستم با مروری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما دعوت میکنم در ابتدا چند خبر بشنوید. روز دوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو از ساعت 12 ظهر امروز به وقت محلی 12:30 دقیقه به وقت تهران آغاز شد. قرار است طرفین امروز سه‌شنبه درباره گفتگوهای روز نخست به جمع‌بندی برسند. پیش از آغاز این مذاکرات، علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نماینده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 دیداری دو جانبه داشتند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که اعضای 5 به علاوه 1 امروز باید در خصوص پیشنهادهای ایران که در قالب بسته 5 محوری ارائه شده تصمیم بگیرند. گروه 5 به علاوه 1 نیز انتظار دارند جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات امروز به درخواست‌های سگانی آنها پاسخ نهایی دهد. نشست هسته‌ای مسکو با شرکت جمهوری اسلامی ایران و اعضای 5 به علاوه 1 دیروز در مسکو آغاز شد و پس از دو نوبت گفتگو ساعت 7 شب به وقت محلی پایان یافت. همانطور که در خبر شنیدید، علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 امروز در مسکو با یکدیگر ملاقات کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است آقای ریابکوف در این دیدار نظر روسیه را در مورد پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران شرح دهد. پس از این دیدار دو جانبه، دوره جدید مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در هتل حلقه طلایی مسکو از سر گرفته شد. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز در حاشیه نشست گروه 20 در مکزیک دیدار کردند و از جمله درباره بحران سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در پی این دیدار گفت از نظر او درباره تمام مسائل مطرح شده از جمله سوریه اشتراک نظرهای زیادی بین دو طرف وجود داشت. باراک اوباما نیز راجع به مذاکراتش با پوتین در مورد ایران گفت و رویکرد مشترک آمریکا و روسیه در مورد آنچه مربوط به جمهوری اسلامی ایران است تاکید شد. آقای اوباما افزود به عنوان اعضای گروه 5 به علاوه 1 معتقدیم که هنوز وقت و فضا برای حل دیپلماتیک مسئله تولید بالقوه سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. روسیه و هند موافقت کردند برای مقابله با بحران احتمالی اقتصادی در آینده هر یک مبلغ 10 میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بپردازند. در همین حال در بیانیه نشست گروه کشورهای ملقب به اقتصادهای نوظهور مرسوم به بریکس نیز بر موضوع کمک اعضای این گروه به صندوق بین‌المللی پول تاکید شد. گروه بریکس از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. و در اینجا از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. در ارتباط با برنامه های هفتگی رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید با 20420221122112. اما در اینجا بشنویم نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. مروری میکنیم بر چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد از اون گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند طلا نجات حسن. We'll be right back. اما ابتدا مروری بر خبرهای این هفته کنیم با همکارم فهیمه خضر حیدری.
بنا به گزارش خانه کتاب، در دو ماه اول سال 1391 نه تنها میزان کل کتاب‌های منتشر شده نسبت به سال قبل افزایش با اهمیتی را نشان نمی‌دهد، بلکه قیمت کتاب نیز 20% گران‌تر شده است. علت این گرانی کتاب افزایش قیمت کاغذ اعلام شده. محسن پرویز، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد، میگوید این گرانی در حالی صورت گرفته است که هنوز کاغذی با عرضه 1800 تومانی به ایران وارد نشده و کاغذهای موجود با همان نرخ 1200 تومان خریداری شدند. با این حال معلوم نیست که با پایان این ذخیره کاغذ چه وضعیتی در انتظار قیمت کتاب و صنعت نشر خواهد بود. آنگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گردهمایی ائمه جمعه و جماعات خبر داده، قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این کتاب‌ها از سوی نمایندگان حوزه علمی قم بازبینی شدند. محمد حسینی گفته است آیت الله سبحانی افرادی از حوزه علمی قم را برای کنترل و بررسی کتاب‌هایی که قرار بوده در نمایشگاه ارائه شود به این وزارتخانه معرفی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز 16 کتاب از پرفروش‌ترین های آمریکا را در هفته که گذشت اعلام کرد. 3 کتاب نخست این فهرست عبارتند از مرده را ببوس، نوشته لورل که همیلتون، با موضوع خوناشامان، دختر از دست رفته، نوشته گیلیان فلین، با موضوعی پلیسی جنایی، و سومین هم رمان کالیکو جو به قلم جان ریشام است با موضوع بخشش و رستگاری و رابطه یک پسر و پدر با پس زمینه لیگ بیسبال آمریکا.
چند خبر حوزه کتاب رو از همکارم فهیمه خضر حیدری شنیدید و حالا میرسیم به مهمان ویژه این هفته. رمان شهریور 1300 نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نژاد حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان را در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شاسته ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نژاد حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینمارکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز، و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجها، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دستبندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد اعدامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه. بعد از جنگ، حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه نمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نژاد هستن، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون و هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودش رو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیت هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سیرت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزهایی که از ستمواره‌هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن، این خیلی ذهن من رو مشغول کرده. خب من کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب ببینید، من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به هر حال استقبال کردم و واقعا من از همه ممنون هستم. بسیار که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسم‌فر به پایان میبرم. تا تا هفته بعد.